درود، خوش اومدید به فناورد. من نیما اکبرپور هستم، میزبان شما، و برای قسمت دهم میخوام برم به سراغ موضوعی که تقریبا کار هر چیز دور و برمون رو راه میندازه: باتری. دیگه هر کی یه بار شارژ گوشیش تموم شده باشه حتما به این فکر کرده که چرا باتریایی نمیسازن که دیرتر خالی بشن. قطعا یک بار به خودش گفته پس این دانشمندان دارن چه کاری میکنن. تو این قسمت میخوایم ببینیم کی قراره مشکل ما با باتری ها حل بشه. برای اینکه قصه باتری رو شروع کنم باید برم عقب، نه 20 سال یا 200 سال، بلکه خیلی عقبتر. سفرمون رو از 2000 سال پیش با باتری مرموز بغداد شروع میکنیم. اولین چیزی که میشه اسم باتری رو روش گذاشت. این باتری تشکیل شده از یک کوزه سفالی با یک میله آهنی که دور تا دورش رو یک سیلندر یا استوانه مسی احاطه کرده. بذارید دربارش بیشتر توضیح بدم. باتری یا پیل بغداد در سال 1936 در نزدیکی تیسفون کشف میشه، جایی که مجموعاً در دو دوره اشکانیان و ساسانیان، یعنی در طول 800 سال، پایتخت بوده. این باتری رو به اسم پیل اشکانی هم میشناسن، اما میتونه متعلق به هر کدوم از این دو دوره باشه. منشأ و هدف تولیدش چندان واضح نیست. یه عده از جمله مدیر سابق موزه ملی عراق معتقد بود که باتری بوده که ازش احتمالاً برای آبکاری فلزات به صورت الکتریکی استفاده می شده، یا شاید هم کاربرد برق درمانی داشته، مثلا برای شوک‌های بسیار خفیف برقی. البته یه عده باستانشناس دیگه هم داریم که میگن شواهدی از این نوع آبکاری رو در اون دوران سراغ نداریم و معتقدن این وسیله ظرفی بوده برای نگهداری تومارهای مقدس، که اساساً یک مقوله دیگه ایه. ولی صرفاً فکر کردن به این که تمدنهای باستانی ممکنه با برق سر و کار داشته باشن خودش به تنهایی جذابه. این وسیله فارغ از هر کاربردی که داشت در سال 2003 و در حین جنگ خلیج فارس متاسفانه ناپدید میشه. اوایل قرن 19 هم چند تا اتفاق مهم میفته. اولش آلساندرو ولتای ایتالیایی یک سری صفحات فلزی از روی و مس رو روی هم میذاره و بینشون هم پارچه هایی قرار میده که قبلا در آب نمک خیس خورده بودن. این وسیله میتونست یک جریان برق پایدار ایجاد کنه، اسمش هم میذارن پیل ولتایی، و اونقدر هم چیز مهمی بود که بعدها به افتخار ایشون به واحد اختلاف پتانسیل الکتریکی گفتن ولت. شنیدید که جریان برق 110 ولت، 220 ولت. این باتری‌ها در خطوط تلگراف به کار گرفته میشن و در ارتباطات انقلابی برپا میکنند. به همه باتری‌ها تا اینجا از بغداد تا ولتا میگفتن باتری تر، چون توشون مایه الکترولیت داشتند، از آب لیمو و سرکه گرفته تا آب نمک، باعث رسانایی میشد. تا میرسیم به سال 1866 که باتری لکلانشه اختراع میشه. این باتری لکلانشه جد باتری های خشک امروزیه، همین باتری قلمی و باتری موبایل و اینا. دیگه لازم نبود که یه شیشه اسید رو به عنوان باتری با خودتون این بر اون بر ببرید. نتیجه تکامل باتری لکلانشه 20 سال بعد میشه همین باتری های کوچولوی ایمن، و از اینجاست که دیگه با انواع دستگاه های باتری خور مواجه میشیم، چیزایی از چراغ قوه و رادیو گرفته تا گجت ها و ابزارک های امروز. نمیدونم شما تجربه خودروی برقی رو دارید یا نه، به عنوان خودروی شخصی منظورمه. 8 سال پیش وقتی که ماشین برقی گرفتم، بعد از یک هفته استفاده فهمیدم که اصلا باید به عنوان یک راننده رفتارم رو باز تعریف کنم. دیگه نمیشد وقتی که بنزینت تموم شد بری پمپ بنزین باک رو پر کنی. کلن تجربه جدیدی بود. فهمیدم باید با ماشین مثل گوشی برخورد کنی و نذاری باتریش خالی بشه. اما تفاوتش در اینه که اگه شارژ گوشی تموم بشه، فوقش چند ساعت از دسترس خارج میشی. اما اگه باتری ماشینت خالی بشه، تو راه میمونی. نمیتونی مثل گوشی مثلا بذاریش تو جیبت و راه بیفتی دنبال پریز برق. اما چیزی که شوکم کرد این بود که فهمیدم سابقه خودروهای برقی به 100 سال پیش برمیگرده، یعنی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20. ماشین برقی اون موقع اتفاقا بسیار محبوب بود. سال 1899، یعنی 125 سال پیش، این یه خودرو برقی بود که تونست اولین وسیله نقلیه‌ای بشه که رکورد سرعت 100 کیلومتر بر ساعت رو میشکنه. اوایل قرن 20 ماشین برقی 1/3 کل وسایل نقلیه موجود توی جاده‌های آمریکا رو تشکیل میدادند. پس چی شد که ماشین‌های برقی برای چند دهه ناپدید شدن؟ جوابش اینه. ماشین فورد مدل تی. شاید شما هنری فورد رو بشناسید، کسی که با راه اندازی سیستم مونتاژ خاص خودش رو با بهتر کردن موتورهای احتراق داخلی تولید خودرو رو مغروم به صرفه کرد. اونقدر که ساکنان طبقه متوسط هم میتونستن یکی ازش بخرند. در سال 1918 اگه پات رو میذاشتی توی خیابونای آمریکا، از هر دو ماشینی که میدیدی یکیش فورد مدل تی مشکی رنگ بود. این شد که خودروهای الکتریکی به حاشیه رفتن تا همین اواخر که فناوری باتری پیشرفت زیادی میکنه، اونقدر که تأثیرش رو میشه تعبیر کرد به رنسانس حمل و نقل با نیروی برق. دهه 90 میلادی میشه و 3 دانشمند باتری لیتیوم یون رو اختراع میکنن. این باتری ها سبکن، قابلیت شارژ دوباره دارند و میزان انرژی بالایی رو به نسبت حجم کوچیکشون ذخیره میکنند. بار اول شرکت سونی اون رو توی یک هندیکم کار میذاره. از اون موقع تا حالا از لپتاپ تا گوشی و ماشین از همین باتری های لیتیوم یون استفاده میکنند. Look at those clouds, honey. See the ship? I don't see a ship. See the airplane? What airplane? I see a handycam. When it changes the way you see the world, there's no doubt. It's a Sony. اون سه تا دانشمند عزیز هم به خاطر اختراعشون البته در سال 2019 برنده جایزه نوبل شیمی میشن. پس دفعه بعد که گفتید پس این دانشمندا دارن چی کار میکنند، این نکته رو یادتون بیاد. ببینم، تا حالا به این فکر کردید که باتری کاوشگرای فضایی چطوری هن؟ مریخ‌نوردهایی مثل کنجکاوی و استقامت، اینا اسم دوتا مریخ‌نورد معروفن. این دوتا به باتری‌های هسته‌ای مجهزند از نوع گرما برقی که میتونن برای سالها کار کنن و دووم گیرن. کاوشگرهای فضایی وویجر 1 و 2 که 47 سال پیش، یعنی سال 1977 پرتاب شدن، هنوز هم به لطف باتری‌های هسته‌ایشون با زمین در ارتباطند، در حالی که مثلا وویجر 1 رسماً از منظومه خورشیدی هم بیرون زده و تقریباً 25 میلیارد کیلومتر از زمین فاصله داره. باتری مریخ نورد اپورتونیتی البته با نور خورشید شارژ میشه، برای همین مهمه که در تیر رس خورشید باشه، یعنی وقتی تاریک بشه یا طوفان بیاد شارژ نمیشه. این مریخ نورد سال 2019 آخرین پیامش رو به زمین فرستاد که این بود: باتریم داره تموم میشه و هوا هم در حال تاریک شدنه. خیلی آخر و زمانیه. اپورتونیتی البته بعد 15 سال خاموش شد و در تمام این مدت در حال ارسال داده های دریافتی و اکتشافی به زمین بود و خب قرار بود 3 ماه کار کنه، ولی به لطف فناوری باتریش تونست تا 15 سال مأموریتش رو کش بده. حالا سوال اینی که تا چه میزان انرژی رو میشه توی یک باتری ذخیره کرد؟ یعنی باتری داریم که بتونه برق لازم برای یک شهر رو ذخیره کنه؟ اصلا باتری‌هایی که چنین ظرفیتی دارن چه شکلین؟ کجان؟ هر چی تصور کلیشه‌ای از باتری تو ذهن داشتید بذارید کنار، چون ذخیره سازی انرژی در مقیاس‌های عظیم اصلاً به یک راه حل‌های دیگه نیاز داره، کلاً از یک جنس دیگه است. ببینید، مهمترین وظیفه یک باتری قابل شارژ اینه که انرژی رو ذخیره و بعدش هم آزاد کنه دیگه، درسته؟ بیراه که نمیگم. پس هر چیزی که بتونه وظیفه ذخیره و آزادسازی انرژی رو داشته باشه اسمش میشه باتری. ما که نگفتیم باتری فقط قرار انرژی برق رو ذخیره کنه، گفتیم. بذارید چند تا مثال بزنم که روشن شه. چند سال پیش یه سری رفتم به دینورویک در ولز تا یه باتری به معنای واقعی عظیم رو از نزدیک ببینم. یه کوهی بود با دو تا دریاچه، یکیش توی قله و اون یکی توی کوه پایه. کوه رو مثل یک مخروط در نظر بگیرید، مثل یک کله قند. تصور کنید که کف دریاچه روی قله رو سوراخ کردن و همینطور رفتن پایین و بعدش مسیر رو کج کردن به سمت دریاچه پایینی توی کوه پایه. وسط این تونل ها هم دریچه و پمپ های قوی و توربین کار گذاشتن. به این جور نیروگاه ها میگند تلمب ذخیره‌ای. هر بار آب دریاچه پایینی رو پمپ میکنن به دریاچه روی قله و در زمان دلخواه آب دریاچه بالا رو از توی دریچه و تونل و توربین ول میدن پایین. اگه دقت کنید میبینید که کل این تشکیلات میتونه مثل یک باتری عمل کنه. چطور؟ یعنی اول برق رو مصرف میکنن که آب رو پمپ کنن به دریاچه بالا و ذخیرهش میکنن تا موقعی که دوباره برق نیاز دارند. یعنی اول برق رو مصرف میکنن که آب رو پمپ کنه به دریاچه بالا، ذخیرهش میکنن تا وقتی که دوباره به برق نیاز دارند. اون وقت با ول کردنش توربین ها رو به حرکت میندازن و برق دوباره تولید میشه. ولی این وسط یه مقدار انرژی تلف میشه، اینو میدونیم، اما خب هر باتری به هر حال انرژی هدر میده. بد نیست که بدونید این نیروگاه ها اینطوری پولم در میارن. یعنی وقتی که تعرفه مصرف ارزون تره، مثلا شبها برق میخرن تا آب رو ببرن بالا، و وقتی تعرفه گرونه ارزش بیشتری داره، برق رو باز تولید میکنن و تزریقش میکنن به شبکه، در واقع میفروشنش. اینم یه جور سرمایه گذاریه دیگه. گفتم که هر چیزی که توانایی ذخیره و آزاد کردن انرژی رو داشته باشه یه جور باتریه. یعنی شما اگه حتی با برق یک فنری رو فشرده کنی و موقع باز شدن فنر از انرژیش برق تولید کنی، هم در واقع یه جور باتری ساختی. اینه که توی بعضی از کشورها از چرخ لنگر یا چرخ تیارهای غول پیکر استفاده میکنن تا برق و ذخیره رو آزاد کنن. بعضی هم هوا رو فشرده میکنن و موقع آزاد کردنش برق تولید میکنن، و خلاصه بنابر توانایی ها و اقلیمشون باتری های بزرگ یا به عبارتی نیروگاه های برق متنوع میسازند. اما ببینیم اوضاع امروز ما با باتری چطوری است؟ قرار کدوم بر بریم؟ این روزا به بهانه پاکتر کردن هوای شهرها دائما ما رو دارن تشویق میکنن به استفاده از خودروهای برقی، که البته درست هم است. از اون ور تنوع دستگاه های باتری خور با سرعت خیلی زیادی داره افزایش پیدا میکنه. از ماساژور تا مته و دستگاه‌های آبیاری گل و گیاه و چه می‌دونم هر چیز دیگه‌ای باتری می‌خواد. این یعنی تقاضا برای باتری خیلی خیلی زیاده. برای پاسخ به این همه تقاضا، شرکت‌های تولیدی وسایل برقی و خودروسازها براشون به صرفه است که یک کارخونه باتری سازی هم داشته باشن. معمولاً هم اون رو کنار معادن لیتیوم یا نزدیک به کارخونه اصلی تولید وسایل برقیشون یا خودروسازیشون میسازن که چی بشه؟ که هزینه حمل و نقلشون کاهش پیدا کنه و محصول ارزونتر از آب در بیاد. به این کارخونه های تولید باتری میگن گیگا فکتوری، که مشهورترینشون هم گیگا فکتوری تسلاست در نوادای آمریکا، با ظرفیت تولید باتری به اندازه‌ای که برای 500,000 خودرو در سال کافی باشه. این گیگا فکتوری اونقدر بزرگه که میتونه 100 تا هواپیمای بوئینگ 747 رو توی خودش جا بده. استخراج موادی مثل لیتیوم و کوبالت برای تولید باتری البته میتونه چالش‌های زیست محیطی داشته باشه. یه راهش بازیافت باتری هاست که میتونه به کاهش استخراج مواد معدنی منجر بشه. از اون طرف پژوهشگرها دارن تلاش میکنن که باتری‌های جدیدی رو ابداع کنن که مواد سازندشون هم در دسترسن و هم آلودگی کمتری ایجاد میکنن، مثل باتری‌های سدیم یون. در آینده احتمالاً با باتری‌هایی روبرو میشیم که با وجود اندازه کوچیک شارژ و دوام زیادی دارن و ایمن‌تر هم هستند. میگن باتری‌های گرافینی آینده فقط در چند ثانیه شارژ میشن. فکرشو بکنید، شارژ ماشین برقیتون همونقدر طول بکشه که یک ماشین بنزینی توی پمپ بنزین معطل میشه، یا بتونید گوشیتون رو بزنید به برق و یه دقیقه بعد با باتری پر از پریز جداش کنید. خب اینم از ماجرای باتری ها از سیر تا پیاز. امیدوارم این قسمت رو دوست داشته باشید، براتون مفید بوده باشه. ممنون که در این سفر پر انرژی همراهم بودید. لطفاً این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید، دربارش نظر بدید. فناور توی همه پادگیرها قابل شنیدن، اما من کست باکس رو توصیه میکنم چون امکان نظر دادن شما رو هم فراهم میکنه. پس مشترک بشید، دیگران رو مشترک کنید و نظر بدید که من هم دلگرم بشم. من نیما اکبرپور هستم و این پادکست فناورده که از رادیو فردا پخش میشه.